ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. خبرهای زد و نقیض در مورد سرنوشت رئیس جمهور سابق یمن منتشر شده است. وزیر دفاع آمریکا برای آنچه تقویت مبارزه علیه تروریسم نامیده وارد پاکستان شد. و احمد چپیق میگوید در حال تصمیم گرفتن درباره اعلام نامزدی احتمالی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مصر است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی منشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. یک ایستگاه رادیویی گروه حوثی‌ها از کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن خبر داد. با این همه حزب کنگره ملی یمن اخبار مربوط به کشته شدن آقای صالح را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایستگاه رادیویی تحت کنترل وزارت کشور حوثی‌ها روز دوشنبه 13 آذر گفت که به زودی تصاویر جسد علی عبدالله صالح از تلویزیون رسمی این گروه پخش خواهد شد. در این میان خبرگزاری صدا و سیما متعلق به رادیو تلویزیون رسمی ایران تصاویری از جسد علی عبدالله صالح را در شرایطی که گلوله‌ای به سرش اصابت کرده بود منتشر کرد. با این همه سخنگوی حزب کنگره ملی یمن با رد خبر کشته شدن آقای صالح گفت که او همچنان رهبری نیروهایش در جنگ با حوثی‌ها در صنعا را در دست دارد. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از طریق تلفن در ارتباط با ماست. ایلیا، بالاخره خبر کشته شدن آقای علی عبدالله صالح چقدر قطعیت داره و آیا به رسمیت رسیده یا نه؟
رویا، این که به رسمیت رسیده یا نه، باید ببینیم رسمیت خبر در این شرطی که یمن درش داره به سر میبره چه معنی میتونه داشته باشه. الان از دقایق پیش رسانه های نزدیک به عربستان سعودی به نقل از منابعی در حزب کنگره ملی تأیید کردند خبر رو. البته نامی از این منابع نبردن، اما گفتن این منابع در تماس با العربیه گفتن علی عبدالله صالح اعدام شده در صنعا بعد از درگیری نیروهای همراهش با حوثی‌ها و بعد جسدش هم به نمایش گذاشته شده و مسله شده. وزارت کشوری که در کنترل حوثی‌ها قرار داره خبر رو تایید کرده، صحبت از منفجر شدن خونش کرده، اما حتی تصاویری که منتشر شده آثاری از انفجار بر روی بدن علی عبدالله صالح درش نیست. الان در حال حاضر میتونیم بگیم هم حوثی‌ها و متحدانشون دارن خبر رو تایید میکنن، هم خبرگزاری هایی که نزدیک به ائتلاف عربی به رهبری عربستان سوری هستن و از دولت عبدالرب منصور هادی، دولتی که سازمان ملل متحد رو به رسمیت نشناسه، شناخته، حمایت میکنن، به نقل از منابع خودشون این خبر رو تایید میکنن.
آیا ایلیا، آیا مشخص شده که چطوری این اتفاق افتاده و آقای صالح کجا و به دست چه گروهی کشته شده؟
مسئله همینه. الان خبرهایی که منتشر میشن در مورد نحوه کشتن علی عبدالله صالح یا نحوه خبری که داره میگه کشته شده متفاوت است. بعضی از خبرها میگه علی عبدالله صالح داشته از صنعا خارج میشده به همراه دبیرکل حزب کنگره ملی و یکی از دستیارانش که با حوثی‌ها درگیر میشن و کشته میشه. بعضی ها از درگیری در مرکز صنعا حکایت میکنن، بعضی از انفجار حکایت صحبت میکنن. همه اینها بعد از چند روز درگیری میان نیروهای حزب کنگره ملی به ریاست به رهبری علی عبدالله صالح با شبه نظامیان حوثی در صنعا داره اتفاق میفته. در روزهای اخیر اختلاف ها بسیار شدید شده بود میان دو طرف. علی عبدالله صالح دعوت کرده بود فرماندهان نظامی و همچنین قبایل رو که در مناطق شمالی قرار دادن صنعا به شمال قیام به قیام علیه حوثی ها.
و به این ترتیب آینده درگیری ها در یمن به کجا خواهد انجامید؟
باید دید که اون کسانی که به علی عبدالله صالح نزدیک بودن الان چه موضعی خواهند گرفت. آیا به حمایت خودشون و به همراهی خودشون از حوثی‌ها ادامه میدن یا نه، این خیلی میتونه تعیین کننده باشه. خبرهای نقل میشه حتی در منابع ایرانی که علی عبدالله صالح توسط وزارت کشوری که در کنترل حوثی هاست به عامل فتنه و رأس فتنه توصیف شده و گفتن که رأس فتنه از بین رفته. این بیانیه اگر درست باشه نشون دهنده عمق اختلافات میان حوثی‌ها و متحدانش است، اختلافاتی که میتونه باعث بشه جبهه حوثی‌ها تضعیف بشه. باید دید بعد از این اتفاق سران قبایل شمال یمن چه موضعی خواهند گرفت، سمت سوی اونها میتونه آینده جنگ در داخل یمن رو مشخص کنه.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. خبرها رو پی میگیریم. جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه وارد پاکستان شد تا با مقام‌های این کشور درباره آنچه تقویت مبارزه علیه تروریسم نامید مذاکره کند. پیش از این سفر واشنگتن شکایت داشته که اسلام آباد به اندازه کافی علیه گروه‌های به تعبیر آمریکا خرابکار در خاک پاکستان اقدام نکرده است. روز یکشنبه جیمز متیس بعد از دیدار با برخی متحدان آمریکا در خاورمیانه یادآور شد که رهبران پاکستان گفتند از تروریسم حمایت نمی کنند و افزود بنابراین او انتظار دارد بازتاب این گونه عملکرد را در سیاست اسلام آباد ببیند. با این همه وزیر دفاع آمریکا گفت خواستار همکاری با پاکستان است و نمی خواهد در مبارزه ضد تروریستی رهبران پاکستان بر روی آنان فشار آورد. واشنگتن در گذشته از آنچه پناه دادن پاکستان به شبه نظامیان طالبان نام برده انتقاد کرده است. احمد شفیق نخست وزیر سابق مصر میگوید هنوز در مرحله تصمیم گیری درباره اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. احمد شفیق این جمله را روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون مصر همزمان با تکذیب گزارش‌ها درباره ربوده شدن او از امارات بر زبان آورد. این اولین حضور عمومی احمد شفیق در پی تبعید خودخواسته 5 ساله به امارات در روز شنبه است. خانواده احمد شفیق قبلا اعلام کرده بودند که او ربوده شده است. وکیل احمد شفیق اما گفته است که او را در هتل قاهره دیده و حال او خوب است. او 5 سال پیش پس از باختن در انتخابات ریاست جمهوری به محمد مرسی نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین به امارات رفت. به گفته ناظران سیاسی مصر اگر احمد شفیق نامزد انتخابات شود رقیب قدری برای عبدالفتاح سیسی به شمار خواهد رفت که پیش بینی می شود خود را برای ادامه ریاست جمهوری در دور دوم نامزد کند. و اما دانشجویان دانشگاه های علامه طباطبایی و شهید بهشتی تهران و خوارزمی صبح روز دوشنبه در اعتراض به آنچه کالایی سازی و آموزش می‌خواندند تجمع کردند. دانشجویان با شعارهای تدبیر این وزارت علم است یا تجارت، روند پولی سازی نقض قانون اساسی و نه به تبعیض جنسیتی و دانشگاه پادگانی اعتراض خود را اعلام کردند. ساعتی پیش در گفتگو با کسرا نوری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه تهران ابتدا در مورد برگزاری این تجمع‌ها پرسیدم. کسرا نوری:
در دانشگاه تهران و علامه طباطبایی و دانشگاه خوارزمی امروز دانشجویان در اعتراض به سیاست اجتماعی و اقتصادی دولت تجمعات اعتراضی رو به مناسبت روز دانشجو برگزار کردند.
و چه درخواست هایی در این تجمع از سوی دانشجویان مطرح شد؟
محور تقاضای دانشجوها در ارتباط با وضعیت معیشتی، فقر، بیکاری و ارزانسازی نیروی کار، علل خصوص طرح اخیر دولت به اسم طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی برگزار شد. خب این وضعیتی که الان داخل دانشگاه هست، سطح آموزش کیفی نامناسبی که وجود داره سبب شده که حالا اینها با عدم توجه به وضعیت سطح آموزشیشون دانشجوها رو ملزم بکنن به گذراندن یک طرح کارورزی که خب این طرح بر اساس قانون کار مغایر با قوانین جاریه و سبب ارزانسازی نیروی کار و ضربه به امنیت شغلی کارگران میشه.
آقای نوری، واکنش مسئولان دانشگاه ها به این تجمعات چه بوده؟ آیا مسئولین دانشگاه در محل تجمع حضور پیدا کردن و پاسخی برای دانشجویان داشتند؟
محور اعتراضات دانشجویان که خب خیلی کلانتر از سطح دانشگاه است، ضمن این که بله اخیراً ما شاهد احضارهای تلفنی دانشجویان بودیم، حالا چه از سوی نهادهای امنیتی چه از سوی کمیته های انضباطی دانشگاه که خب به لحاظ حقوقی هیچ وجاهتی نداره که نهاد امنیتی چه کمیته انضباطی بخواد دانشجوها رو احضار تلفنی بکنه و تهدید بکنه. ما الان در دانشگاه بابل، تهران، علامه طباطبایی و دانشگاه مختلف شاهد احضارها بودیم و یک بیانیه همین دانشجوها منتشر کردن که 32 شورای صنفی دانشگاه هم از این بیانیه حمایت کردن که این قول همین محورها هست که از همین محور خواسته هاشون پایان دادن امنیتیه.
و آیا تجمعات به صورت مسالمت آمیز به پایان رسیده یا هنوز ادامه داره؟
تجمعات به صورت مسالمت آمیز پایان رسیده. البته در این تجمعات مثلا در دانشگاه تهران دانشجویان با یک ابتکار تازه‌ای این خواسته ها و مطالباتشون رو در قالب تئاترهای شورایی هم اجرا کردن تا صدای کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان باشن و از تبعیض و پایمال شدن حقوق اقشار جامعه سخن بگن.
کسرا نوری به پرسش‌های در مورد تجمع دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی شهید بهشتی و تهران پاسخ می‌داد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
21مین دوره جشنواره جهانی تالین در پایتخت استونی یک شنبه شب به کار خود پایان داد. جشنواره‌ای که جزو 15 جشنواره معتبر جهان شده و امسال میزبان 5 سینماگر ایرانی بود. محمد عبدی منتقد فیلم از تالین گزارش می‌دهد.
شب‌های تاریک تالین با 1300 دست‌اندرکار سینما از سراسر جهان برای 21مین دوره جشنواره شب‌های تاریک تالین به شب‌های روشنی بدل شد که دو هفته به طول انجامید و یک شنبه شب به پایان رسید. برنده جایزه 10,000 یورویی بهترین فیلم امسال فیلمی بود از قرقیزستان با نام حادثه شبانه ساخته تمیربک بیرنظروف که داستان کارگر پیری رو روایت می‌کنه که بر اثر حادثه‌ای به مراقبت از یک دختر جوان زیبا در خانه‌اش می‌پردازه و عشق به او زندگی رو دوباره به این پیرمرد باز میگردونه، اما سرانجام چندان خوشی در انتظار اونها نیست. فیلم لحظه های شاعرانهی در ستایش زندگی داره، هرچند در پرداخت کامل نیست. امسال از ایران فیلم خفگی آخرین ساخته فریدون جیرانی در بخش مسابقه حضور داشت، اما نصیبی از جوایز نبرد. یک فیلم سیاه و سفید جنایی که جیرانی را بیشتر در حال و هوای فیلم قرمز خودش به نمایش میگذاره، با داستانی که میتونه در هر جای اتفاق بیفته و مختص ایران نیست. نمایش های خفگی بدون حضور این کارگردان برگزار شد، اما بازیگر فیلم نوید محمدزاده در تالین حضور داشت. تهمینه میلانی با آخرین فیلمش ملی و راه‌های نرفته‌اش در جشنواره حاضر شد، فیلمی زنانه درباره خشونت خانگی که ادامه‌ای بر فیلم‌های قبلی این فیلمساز و تلاشش برای نمایش چهره زنان در ایران امروز که گاه در اونها موفق بوده و گاه به اغراق رسیده. میلانی در جلسات پرسش و پاسخ درباره نگاهش به مردان و زنان در جامعه امروز توضیح داد و گفت که به غلط او را فیلمساز ضد مرد خطاب کردند، هرچند در فیلم‌های اخیرش به ندرت تصویر مثبتی از مردان ثبت شده. خانه یا اِو اولین ساخته اصغر یوسفی نژاد به زبان ترکی در تبریز تهیه شده و قصه غریبی رو در یک خانه پس از مرگ یک نفر روایت می‌کنه. داستانی جذاب که اما اسیر دیالوگ‌های ممتد و بدون قطع فیلم میشه. چهارمین نماینده سینما ایران در تالین تازه‌ترین فیلم رامبد جوان با نام نگار بود، فیلمی غریب که شباهتی با فیلم‌های قبلی جوان و همینطور سایر فیلم‌های سینما ایران نداره. یک اکشن زنانه که حال و هوای سورئال پیدا می‌کنه و همین موفقیت فیلم رو رقم می‌زنه. آخرین ساخته شیرین نشاط با عنوان در جستجوی ام کلثوم هم در جشنواره تالین نمایش داشت، فیلمی درباره خواننده مشهور جهان عرب که بدون حضور این فیلمساز ساکن آمریکا به نمایش درآمد.
گزارشی از محمد عبدی رو شنیدیم درباره جشنواره جهانی تالین. کم کم به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم. فرصت دارم تا شماره پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. 00420221122112. از این طریق میتونید برای ما پیام های صوتیتون رو بفرستید. همینطور میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا این کار رو انجام بدید. @فرداگرام. علاوه بر پیام های صوتی میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم از همین طریق برای ما ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.